اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در فصل سیره اجتماعی پیامبر سخن از این داشتیم که پیامبر ما پیامبری بود کاملا مردمی، در سویدای دلها جا داشت. برخی از جلوه های زیست مردمی نبی اکرم رو محضرتون عرض کردیم. از جمله جلوه های رفتار مردمی پیامبر، دلسوز مردم بودن هست. این واقعیت بی تردید هست. کسی که برای مردم دل بسوزاند، خیرخواهشون باشه، محبوب میشه. مردم اگر ببینند کسی از صمیم جان خیرخواه اونهاست، شعار نمیده، عمل میکنه، علاقمندش میشن. ما در طول این 27 سال انقلاب تجربه کردیم. اونها که صمیمانه در خدمت مردم بودند و مردم احساس کردند که اینها واقعا خدمت به مردم برای اونها هدف است، وسیله نیست، ابزار نیست، علاقمند به اونها می شدند. این یک اصل فطری هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از عمق جان می سوخت برای مردم و این رو مردم احساس می کردند. چند آیه از قرآن هست که گویای اوج سوز نبی اکرم نسبت به مردم هست. آیه اول سوره توبه آیه 128: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. در این آیه کریمه چند ویژگی برای پیامبر اکرم بیان شده که همه این ویژگی ها گویای سوز پیامبر و عشق پیامبر به مردم هست. اولین ویژگی من انفسکم، از خود شماست. آنچنان با شما مرتبط هست که گویی پاره ای از جان مردم، پاره ای از روح این جامعه در شکل پیامبر اکرم ظاهر شده. دوم، عزیزون علیه ما انتم، او نه تنها از ناراحتی شما خوشنود نیست، بلکه ناراحت هم هست، سخت بر او که ببیند شما در مشقت و در مشکل هستید. جمله سوم، حریصون علیکم، حرص در لغت به معنای شدت علاقه است، شدیداً به شما علاقه منده. متعلق حرص ذکر نشده که چیست. حذف متعلق دلالت بر عموم میکنه. حریصون علیکم یعنی حریص بر هدایت شماست، حریص بر تعلیم شماست، حریص بر این است که زندگی سامان یافته ای داشته باشید، حریص بر این است، به شدت علاقمند است که دنیا و آخرتی آباد داشته باشید. بالمؤمنین رؤوف رحیم، پیامبر اکرم یک رحمت عمومی دارد نسبت به همگان، حتی گناهکاران، و یک رحمت ویژه دارد نسبت به مؤمنان و اونها که فرمان بردار هستند. بالمؤمنین رؤوف رحیم، چون این دو واژه در کنار هم آمده، رؤوف رو به معنای مهربانی ویژه می گیریم رحیم رو به معنای رحمت گسترده پیامبر، رحمتی که حتی شامل حال گناهکاران هم میشه. ولیکن واژه‌های این چنینی که در کنار هم قرار میگیره، اینها وقتی در کنار هم قرار بگیره دو معنا داره، مثل فقیر و مسکین. انما الصدقات للفقراء والمساکین. ولی وقتی جدای از هم آمد، هر کدوم معنای دیگری را هم میده. فقیر اگر به تنهایی آمد معنای مسکین را داره، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله. مسکین به تنهایی بیاید معنای فقیر را هم داره. و اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر. اما وقتی کنار هم آمد دو معنا داره. اینجا هم رؤوف اگر به تنهایی می آمد هم شامل مهربانی ویژه پیامبر می شد، هم شامل مهربانی گسترده پیامبر که شامل گناهکاران هم میشه. همینطور رحیم اگر تنها می آمد. اما وقتی این دوتا کنار هم آمده، رؤوف به معنای مهربانی ویژه پیامبر هست، رحیم به معنای رحمت گسترده پیامبر، رحمتی که شامل حال گناهکاران هم میشه، یعنی دوست دارد حتی اونها هم از مسیر زلالت به مسیر هدایت بیان. این آیه اول. آیه دوم در سوره کهف است، آیه 6. فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. بخوع که ریشه باخع هست، از ماده بخع هست، به معنای هلاک کردن خیش از شدت غم و اندوه، و به تعبیر فارسی روان دغمرگ کردن خود. فلعلک باخع نفسک علی آثارهم، یعنی پیامبر ما، میبینیم از فرط غصه و غم و اندوهی که میبینی حقیقت رو نمیپذیرن، داری خودتو دغمرگ میکنی. این نشانه اوج سوز نبی اکرم هست. به شدت حرص میخورد، به شدت غصه میخورد از اینکه میدید اینها پا به بخت سعادتشون میزنند. سوره شعرا آیه 3 و 4. لعلک باخع نفسک ان لا یکونوا مؤمنین. داری خودتو دغمرگ میکنی از اینکه میبینی اینها به راه هدایت نمیآیند. سبب نزول و شأن نزول این آیه همین است که پیامبر اکرم هرچه اونها رو دعوت میکرد به راه هدایت و صلاح و برهان می آورد، دلیل می آورد، اینها به هیچ نحوی تسلیم حق نمی شدند. این سبب رنجش فوق العاده پیامبر اکرم بود و به این ترتیب آیه شریفه دلداری میده پیامبر اکرم رو که ضرورتی به این نیست که شما اینقدر خودت رو به رنج بیندازی. آیه سومی که گویای سوز فوق العاده نبی اکرم هست، سوره طه آیه 1. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیغمبر ما قرآن را بر تو نفرستادیم که خودت را اینقدر به رنج و به تعب و به زحمت بیندازی. این چند آیه نمونه ای از آیاتی است که سوز نبی اکرم رو نسبت به امت ترسیم کرده. این سوز جلوه های زیادی داشت که ملموس بود برای مردم. از جمله جلوه های این سوز و گداز آن که پیامبر اکرم به طائف رفت و اونها رو دعوت به خدا و دعوت به معنویت کرد، اما پیامبر رو سنگ باران کردند. پاهای پیامبر خونین شد از بس سنگ زدند به پای حضرت، ولی پیامبر اکرم نفرینشون نکرد. تمام دعای پیغمبر اکرم دعای هدایت اینها بود. اصلا این رسم پیغمبر نبود نفرینشون کنه. دارد که پیامبر اکرم حتی وقتی در اوج اذیت و آزار اونها واقع می شد این دعا رو می خوند: اللهم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی، خداوندا به حضرتت پناه می برم از توان اندکم و از کمبود راه چاره و هوانی علی الناس و اینکه مردم حریم مرا نگه نمی دارند. یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین و انت ربی الی من تکلونی، ای مهربان ترین مهربانان، تو رب مستضعفین هستی و تو خدای من هستی، به چه کسی مرا وا می گذاری؟ یعنی خدایا پناهی جز حضرتت ندارم. نشانه دیگر سوز نبی اکرم خستگی ناپذیری در تبلیغ دین بود. نفس این خسته نشدن، این نشان انگیزه داشتن، نشان سوز و عشق به مردم هست. در الطبقات الکبرا هست که پیامبر اکرم در ایام حج که قدری فضا بازتر بود می آمد مکه و می نشست در جمعهای مختلف، اونها رو به سوی دین دعوت می کرد. قبیله قبیله به سراغشون می رفت و یقول یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا و تملكوا به العرب و تذل لكم العجم و اذا آمنتم کنتم ملوکا فی الجنه. می فرمود لا اله الا الله بگید که راز سعادتتون در همین توحید هست، با توحید است که شما مالک جهان خواهید شد و بیگانگان در برابر شما تسلیم میشن و وقتی ایمان آوردید آخرت آباد هم خدا بهتون میده، کنتم ملوکن فی الجنه، حاکمان بهشت خواهید شد. این روش پیامبر بود. و ابو لهب وراءه، ابو لهب هم پشت سر پیغمبر را می افتاد، یقول لا تطیعوه، می گفت حرف او را نشنوید، فانه صابع کاذب، او کسی است که از دین برگشته. و فیردون علی رسول الله اقبح الرد. خوب ابو لهب پیرمرد بود، وقتی این حرفا را از ابو لهب می شنیدن رد می کردن دعوت پیغمبر را با وضع بدی. و یعزونه و یقولون اسرتک و عشیرتک اعلم بک، می گفتن اگر تو آدم درست حسابی بودی علیاذ بالله خاندانت بهت ایمان می آوردن. لم یتبعوک، اونها همراهت نیستند، ولی پیامبر خسته نمی شد. آن که در راه طلب خسته نگردد هرگز، پای پر آبله و وادی پیمای من است. این خستگی ناپذیری از نشانه های سوز نبی اکرم بود. شب و روز در مسیر هدایت مردم تلاش می کرد، حتی در برابر شکنجه ها هم باز دست از راه مقدسش بر نمی داشت. از جلوه های دلسوزی نبی اکرم این بود که هیچگاه کشتن مردم هدف پیغمبر نبود. جنگ داشت، ولی جنگ برای آن بود که موانع رو از سر راه توحید برداره، فضا رو باز کنه تا اونها که میخواهند موحد باشند بتوانند موحد باشند. هدف اصلا کشتن نبود، لذاست که در فقه ما هست در جهاد اول باید دعوت به اسلام بشه. اگر اسلام رو پذیرفتن دیگر جنگ به پایان میرسه. حتی در بهبوهه جنگ هم اگر کسی بیاد تقاضای پناهندگی کند پیغمبر اکرم میپذیره، و این احدون من المشرکین استجارک فاجره حتى يسمع كلام الله. آمد از پیامبر اکرم مهلتی خواست، مهلت برای اینکه تحقیق کنه درباره دین. پیامبر اکرم به او مهلت داد. این نشان آن است که این پیامبر آنچه آرمان اوست این است که مردم به راه صلاح و به راه سداد بیان و هیچی هم از مردم نمیخواست. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت فی القربا را هم که میخواست در حقیقت قل ما سألتكم من اجر فهو لکم، از ره گذر مودت در قربا راه سعادت رو مردم پیدا میکردند. مودت فی القربا در حقیقت اونها رو به تداوم راهی که نبی اکرم ترسیم کرده بود هدایت میکرد. الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، از ره گذر مودت فی القربا شما راه به سوی خداوند پیدا میکنید. پیامبر اکرم مزدی نمیخواست. مودت فی القربا هم در حقیقت تضمینی بود برای تداوم خط نبی اکرم. پیامبر بزرگ ما و همه انبیا مردم رو برای خود نمیخواستند، نمیخواستند از مردم به عنوان نردبانی برای دنیاشون استفاده کنند. برخلاف دیکتاتورهای تاریخ، حاکمان به ناحق تاریخ که برای اونها مردم مطرح نیستند، آنچه برای اونها مطرح است این است که از نردبان مردم بالا برند و بر گرده مردم سوار بشند. نشان این که پیامبر اکرم مردم را برای خود نمیخواست و از مردم پلی برای دنیاش استفاده نکرد این است که داریم ما تا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مدیونا. پیامبر به هنگامی که از دنیا می رفت مدیون بود، بدهکار بود. ما وضع لبنتن علا لبنتن، خشتی روی خشت نگذاشت، دنیایی نمی خواست. اولیاء خدا براشون دنیا ارزشی نداره، بخواهند بهترین امکانات دنیا را خداوند در اختیارشون قرار میده، ولی در بینش والای اینها دنیا بسیار بی ارزش هست. امیر مؤمنان علی علیه السلام هم این چنین بود. او هم اگر جنگی داشت، اگر خطابه ای داشت، اگر فریادی داشت، همه اینها در جهت آن بود که مردم به راه صلاح و سداد بیان. این هم جلوه دیگر رفتار مردمی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نهایت سوز، نهایت عشق به مردم بود و واژه‌ای که در قرآن می تواند در این عرصه مفید باشد واژه نصح. راجع به بسیاری از انبیا داریم انصح لکم انا لکم ناصح امین. نصح به معنای دلسوزی است. نصح العسل، وقتی عسل از موم جدا میشه این تعبیر نصح العسل به کار میره. انبیای خداوند همشون خیرخواه مردم بودند و نهایت آرزوی اونها صلاح و سعادت و سربلندی مردم بود. این هم جلوه ای دیگر از جلوه های رفتار مردمی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. به یاری خداوند در برنامه دیگر جلوه رفتار مردمی نبی اکرم رو محضرتون تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حیو مع المعلم رسولنا المكرم، حیو مع المعلم
رسولنا المكرم محمد فاق الورى وفي السجايا قد سما محمد فاق الورى وفي السجايا قد سما فنورت بعثته كونا كلوحا مظلما فنورت بعثته كونا كلوحا مظلما منه استمدت ضوءها حتى النجوم في السماء لقلب كان المبتقى للجرح كان البلسما حيوا معي المعلما رسولنا المكرما حيوا معي المعلما